همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. به ساعت 19 رسیدیم و در خدمت شما هستیم با بدون خط خوردگی.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عصر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. من میثم رشیدی مهرآبادی به همراه همکارانم افتخار دارم برنامه امروز بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید با این عناوین. ابعاد ترور شهید اسماعیل هنیه پس از سفر نتانیاهو به امریکا. حق مشروع ایران برای پاسخ به اقدام تروریستی اخیر. حقوق بشر اسلامی و حفظ کرامت انسانی اولویت مهم کشورهای اسلامی. و راهپیمایی اربعین عملیات بازدارنده در برابر دشمنان. موضوعات دیگری هم برای برنامه امروز بدون خط خوردگی در نظر گرفتیم که اگر فرصت داشته باشیم در حضور کارشناسان مختلف اون رو پی خواهیم گرفت. اما سوال پیمکی برنامه امروز و امشب که از شما پرسیدیم، شهادت اسماعیل هنیه چه جریانی رو در جهان و در محور مقاومت ایجاد کرد؟ گزینه یک، اتحاد و انسجام بیشتر در مقاومت. گزینه دو، مظلومیت مردم فلسطین بیشتر شناخته شد. و گزینه سه، هر دو مورد. خب یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه امروز رو براتون بخونم. پیام هاتون رو به 301035 برای ما ارسال بکنید. در سوال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیدیم، شهادت دکتر اسماعیل هنیه چه جریانی رو در جهان و در محور مقاومت ایجاد کرده؟ گزینه یک، اتحاد و انسجام بیشتر در مقاومت. و گزینه دو، بیشتر شناخته شدن مظلومیت مردم فلسطین. و گزینه سه، هر دو مورد. سری هم به خبرهای مختلف در حوزه‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی انشاءالله خواهیم زد. با برنامه امروز بدون خط خوردگی همراه باشید. در خبرها آمده بود روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 3 جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه تأکید کرد با توجه به تحقیقات و بررسی‌های پیش آمده این عملیات تروریستی با شلیک پرتابه کوتاه برد با سر جنگی حدود 7 کیلوگرمی همراه با انفجار شدید خارج از محدوده استقراری اقامت مهمانان صورت گرفته است. در پایان این اطلاعیه تأکید شده خونخواهی شهید اسماعیل هنیه قطعی است و رژیم ماجراجو و تروریست صهیونی پاسخ این جنایت را که مجازات سخت است در زمان، مکان و کیفیت مقتضی قاطعانه دریافت خواهد کرد. در اولین موضوع مورد بررسی برنامه امروز، حق مشروع ایران برای پاسخ به اقدام تروریستی اخیر رو بررسی می‌کنیم با جناب آقای هادی خورسند، کارشناس محترم روابط بین‌الملل. جناب خورسند سلام و عصرتون بخیر.
سلام، عصر بخیر، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب خورسند، در چارچوب اصول بین‌الملل در مقابل تعرض به خاکی کشور و انجام مشخصا عملیات تروریستی در مورد شهادت شهید اسماعیل هنیه ایران چه اقداماتی میتونه داشته باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حقوق بین الملل و اصلا مناسبات بین المللی تکلیف رو برای کشورها مشخص کرده، چه کشور متجاوز و چه کشور مدافع و چه کشوری که میخواهد از خاک خودش دفاع بکنه. ایران هم تا کنون حداقل نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون در مقام استفاده از حق دفاع مشروط خودش بر اومده، حقی که خب شاید طبق اصول حقوق بین الملل اصول ذاتی و جز حقوق ذاتی کشورها برای دفاع مشروط از خودشون هست، ماده 51 که حقوق اساسی منشور ملل متحد در مورد این موضوع میاد عرض شود که اعلام موضع میکنه و میگه که کشورها در مقابل متجاوز حق دفاع مشروع از خودشون رو داره. البته قاعده منع توسل به زور هم بند 4 ماده 2 قاعده اساسی حقوقی منشور ملل متحد هم بالاخره نص صریح جلوگیری میکنه از تجاوزات مشابهی که ما در طول تاریخ تجاوز رژیم بعد به جغرافیای ایران عزیزمون را داشتیم و تجاوزاتی که رژیم منحوس صهیونیستی، رژیم کودک‌کش صهیونیستی در طول ماه‌های گذشته انجام داد.
بله جناب خورسند، خب میدونید که شورای امنیت پیشنویسی در محکومیت اقدام اخیر رژیم صهیونیستی داشته. از منظر شما چطور از طریق دیپلماتیک میتونیم این رژیم رو محکوم کنیم؟
ببینید، من البته خیلی اصرار میکنم طبق ساختار نظام بین الملل، طبق قاعده مرسوم و با عرض میشم ترسی از همین موادی که عرض کردم، ماده 51 منشور ملل متحد و البته قاعده منع توسل به زور که تو بند 4 ماده 2 این منشور اومده، قاعدتا طبق یک نظم و قاعده باید این محکومیت و این بیانیه ها باید صورت میگره و این قطعنامه ها باید صادر بشود. اما موضوعی که اینجا حائز اهمیت هست بحث قابلیت اجرایی این قطعنامه هاست. همه ما میدانیم که این نهادهای بین المللی، این قواعد بین المللی بیشتر در اختیار کیست؟ در اختیار اتفاقان اربابان قدرت و زر و زوری که پشت صهیونیست‌ها هستند. ببینید، جنایت‌های مکرری که رژیم کودک‌کش صهیونیستی در 10-11 ماه گذشته داره در سرزمین‌های اشغالی علیه کودکان و زنان و مردان فلسطینی داره مرتکب میشه، یا از سمت دیگر جنایت‌هایی که آمریکایی‌ها در سراسر دنیا انجام دادن، یا فشارها و جنایاتی که علیه مردم عزیز ایران اسلامی اینها عملیاتی کردن و اجرا کردن. هیچ کدوم از قطعنامه ها، هیچ کدوم از ابزارهای نهادهای بین المللی عملیاتی نشد و قابلیت اجرایی نداشت. اینجا هم البته اتفاق مثبتی بود، اینکه حالا یه پیشنویس قطعنامه صادر بشود و من تصور من این هست، میخواهند از حجم عصبانیت ایران، میخواهند از شدت ضربه‌ای که ایران میخواهد در پاسخ یا در حق یا در موضوع دفاع مشروع از خودش میخواهد به رژیم منحوس و کودکش صهیونیستی وارد بکنه، میخواهند بکاهند. کما اینکه در روزهای گذشته رسانه های اونها با یک فضاسازی و ردگمکنی و دادن اطلاعات دروغ در پی این بودن که تا جای ممکن براءت بجویند از رژیم صهیونیستی در مقابل این جنایتی که رخ داده، ولی خب مستندات کاملا مشخصه و خیلی رژیم صهیونیستی نمیتونه دامن خودش رو از این جنایت پاک بکنه و قطعا جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 51 منشور ملل متحد که بحث حق ذاتی دفاع مشروع از خودش و جغرافیای سیاسی خودش هست، من مطمئنم که این اتفاق با شدت و انشاءالله با یک درس جدی دادن به رژیم منحوس صهیونیستی انشاءالله همراه خواهد.
انشاءالله بیشک جمهوری اسلامی ایران هم ابتدا از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خودش برای محدود کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی هم بهره برده و هم خواهد برد، اما طبق تجربه‌ای که داشتیم و دیدیم که عملیات تنبیهی وعده صادق اجرا شد، ممکن هست برخی از پاسخ‌ها به این رژیم صهیونیستی جنبه عملی‌تری پیدا بکنه. مثل همه مردم ما هم منتظریم که ببینیم که در حقیقت بزرگان
من در حد چند ثانیه نکته دیگه رو هم عرض بکنم.
بله خواهش می‌کنم.
فرمایشی که شما داشتید، ببینید اتفاقی که صحبتی که من بحث دفاع یا حق دفاع مشروع رو من خدمت شما عرض کردم،
بله،
این هم یعنی پاسخ ایران هم در راستای ایجاد ثبات، ایجاد امنیت و محکوم کردن و عقب راندن جنایت های رژیم کودکش صهیونیستی، جلوی این سگ ولگرد منطقه‌ای، این سگ دست آموز آمریکا اگر در منطقه غرب آسیا گرفته نشود، ما جنایات بیشتری رو، ناامنی بیشتری رو در منطقه خواهیم دید. شب گذشته بود یکی از دانشمندان، یکی از اندیشمندان و صاحب نظران از روابط بین الملل در روسیه نکته ای رو گفت، خیلی جالب بود، گفتش که اتفاقا برای صلح در منطقه غرب آسیا ما نیاز به یک جنگ داریم. ببخشید من طرفدار جنگ نیستم، مردم عزیز ما میدانن که جمهوری اسلامی ایران همواره دفاع کرده از خودش، اما این پاسخ قطعی دادن به جنایت های رژیم صهیونیستی و نشاندن این جرثومه منطقه‌ای بر سر جای خودش
ضامن صلح، بله بله دقیقاً ضمانت صلح، برخورد قوی و قاطع و همه جانبه با رژیم صهیونیستی است. انشاءالله که این اتفاق هم به بهترین نحو با روش‌های هوشمندانه صورت خواهد گرفت. بسیار سپاسگزارم آقای خرسند گرانقدر که همراه برنامه بدون خط‌خوردگی بودید و ما رو در این بخش همراهی کردید. انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم در خدمتتون خواهیم بود. عصرتون بخیر باشه و از شما خداحافظی می‌کنم.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
همچنان همراه ما باشید با سامانه پیامکی 301035 و پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید. تو فرصتی که دست بده حتما سوال پیامکی رو مجدد براتون خواهم خوند. اما ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای عباس گلرو، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تا موضوع بعدی برنامه یعنی ابعاد ترور اسماعیل هنیه پس از سفر نتانیاهو به امریکا رو بررسی بکنیم. جناب گلرو سلام و عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب والی و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما.
زنده باشید جناب گلرو. رد پای آمریکا رو در ترور اخیر رژیم صهیونیستی و به شهادت رسیدن دکتر اسماعیل هنیه چطور میشه ردیابی کرد؟
خب همونجوری که استهزار دارید، حامی اول رژیم صهیونیستی ایالات متحده آمریکاست. در پیدایش این رژیم انگلستان یا بریتانیای کبیر بر اساس اون اعلامیه بالفور نقش داشت. بعد از در واقع شکلگیری رژیم شالگر فلسطین، رژیم اسرائیل در منطقه، مسئولیت حمایت از این رژیم در واقع به آمریکا سپرده شد و در واقع این بعد از خروج بریتانیا از منطقه بود. خب واضح است که ایالات متحده آمریکا در مقاطع مختلف تاریخ حمایت‌های سنگینی رو از این رژیم به عمل آورده، از کمپ دیوید و توافق‌نامه‌هایی که امضا شد و خائنانه بود و در واقع خیانت سنگینی در حق مردم فلسطین صورت گرفت، و به واسطه امضای اون توافق‌نامه‌ها و کمک‌های مالی که آمریکا در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد و حمایت‌های نظامی و حمایت‌های تسلیحاتی که سالانه به واسطه اون توافقات، غیر از اون در واقع در اختیار قرار دادن پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها و سامانه‌های پدافندی و همینطور حمایت‌های سیاسی، و اقدام اخیری هم که شما همه دیدید در سفر نتانیاهو جنایتکار به آمریکا و حضورش در کنگره و حمایت‌های سیاسی که هم کنگره هم دولت آمریکا از شخص ایشون به عمل آوردن، و این در شرایطی بود که شرایط عادی نبود. حالا ما سفرهای در واقع مقامات رژیم جنایتکار اسرائیل رو به آمریکا در سنوات گذشته هم داشتیم، اما در این مقطع با این حجم از حملات و جنایتهایی که در غزه صورت گرفت و بی سابقه بود، اینجا میبایستی ایالات متحده آمریکا این میزبانی رو کنسل میکرد و پذیرای این جنایتکار نمیکرد. ولی نه تنها این میزبانی انجام شد و نشستم پای صحبت‌های یک جنایتکاری که به هر حال توجیه کرد و حمایت‌ها رو می‌خواست از کنگره و از آمریکا بگیره. بلافاصله بعد از این سفر این اقدام صورت گرفت. طبیعی رژیم صهیونیستی گرچه در واقع در تبعیت و وحشیگری، به ویژه شخص نتانیاهو در تاریخ پیدایش رژیم در بین نخست وزیرها یک وضعیت در واقع خاصی رو داره و شخص ایشون در واقع در این جنایت ها داره در واقع اقدام میکنه، اما هیچگاه رژیم صهیونیستی بدون حمایت و چراغ سبز ایالات متحده آمریکا نسبت به یک چنین اقدامات خطرناک و منحصر به فرد ورود نکرده. چرا؟ علت اینه که هر نوع معادله سیاسی بین این رژیم و آمریکا برقرار باشه، اما در نهایت این رژیم در واقع در یک حصاری از حمایت‌های ایالات متحده آمریکا خودش رو در واقع نگه داشته. پس بنابراین کاملا مورد حمایت آمریکا، چراغ سبز آمریکا، حتی حمایت‌های در واقع اطلاعاتی و اشراف اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در منطقه این اقدام صورت گرفته. بنابراین آنچه که کمیسیون امنیت ملی هم ما بلافاصله بعد از این حادثه ترور شهید اسماعیل هنیه ما صادر کردیم، بند اول بیانیه ما دلالت داره بر این که این سفر، این جنایت ها حالا هم در بیروت که یکی از مقامات نظامی حزب‌الله رو ترور کردن، هم در عراق اتفاقی که افتاد و هم در تهران، اینها در واقع تنگی کامل با ایالات متحده آمریکا بوده. آمریکا باید مسئولیت این رو بپذیره و تبعاتش رو.
جناب گلرو، خب دیدیم که نتانیاهو بعد از این ترور درباره اون صحبت نکرد و فقط به عملیاتی که در بیروت داشتن، همونطور که فرمودید، و شهادت یکی از فرماندهان بلند مرتبه حزب الله لبنان اشاره کرد. از منظر شما رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو از اعلام پذیرش ترور اسماعیل هنیه چه نگرانی هایی دارند؟
ببینید، رسانه هاشون و برخی از مقاماتشون و اونایی که به هر حال اهل توییت و به هر حال اعلام مواضع هستن، حتی مقامات در واقع میان پایشون، اینها اومدن و ترور رو بر عهده گرفتن. به هر حال وضعیت کاملا مشخصه. کار رژیم صهیونیستی مگه در این کره زمین چه کسی غیر از اینها در واقع یک شخصیت فلسطینی تراز اول رو در تهران هدف قرار میدن؟ پس بنابراین کار خودش، اما این که همه امروز هم اینا اعلام کردن که این یعنی در واقع به عهده نگرفتن، این آیکی از در واقع نگرانی جدی این رژیم از نحوه واکنش جمهوری اسلامی ایران هست، که خب الان آنچه که قطعی هست، خب جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل نقض حاکمیتی که صورت گرفته، هم شهادت اسماعیل هنیه، این دو مسئله باعث شده که ما به هر حال هم در جهت خونخواهی از این شهید و که مهمان جمهوری اسلامی ایران بوده و این به لحاظ کردیتی و اعتباری به هر حال آنچه که ما باید در واقع از خودمون دفاع بکنیم، هم نقض حاکمیت، یعنی این اقدام رژیم صهیونیستی نقض سریع منشور ملل متحد که حاکمیت کشورها رو محترم شمرده و هر گونه تعرض رو در واقع دچار عواقب دونسته که باید پاسخگو باشه. این الان به هر حال این رژیم در وضعیت در واقع ترس و نگرانی، و این نکته که من عرض میکنم بحث در واقع یک ارزیابی دقیق کارشناسی است، 25,000 کیلومتر مربع وسعت این رژیم که در واقع خاک اشغالی فلسطین هست، شکنندگی وضعیت، ترس و نگرانی شدید ساکنین در واقع سرزمین اشغالی که اینها غالبا آدمایی هستند که از این ور اون ور دنیا جمع شدن، حالا یا با زور یا با تطمیع یا با هر در واقع وعده وعیدی اومدن در این سرزمین. همین الان گزارش‌ها که از یک نگرانی جدی که از این سرزمین‌ها اشغالی هست، دارن روند در واقع مهاجرت معکوس رو در تشدید میکنه.
بله،
خب اینها کسایی نیستن که در واقع به لحاظ اعتقادی بخوان پای در واقع کارشون بمونن، بس بنابراین این رژیم الان باید پاسخگوی افکار عمومیش هم باشه.
بدون شک.
بسیار
سپاسگزارم جناب آقای گلرو، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که همراه این بخش برنامه بدون خط خوردگی بودید. امیدوارم که در آینده فرصت های آتی باز هم بتونیم خدمتتون باشیم. عصرتون بخیر باشه، زنده باشید و خدا نگهدار. خب در سال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیدیم شهادت اسماعیل هنیه چه جریانی رو در جهان و در محور مقاومت ایجاد کرده؟ گزینه یک، اتحاد و انسجام بیشتر در مقاومت. گزینه دو، بیشتر شناخته شدن مظلومیت مردم فلسطین. و گزینه سه، هر دو مورد. آقای علی صابر از صومعه سرا همراه همشگی ما هستند با شماره تلفن 0911-5902 و آقای مهدی افتخاری هم گزینه 3 رو برای ما فرستادن با شماره تلفن 0912-1996. اما به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. در خدمت دوستان خوبمون در پخش رادیو گفتگو هستیم. بعد از اذان باز هم ما رو با بدون خط خوردگی پی بگیرید.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا
عصر بخیر میگم به شما دوستان خوب شنونده رادیو گفته بود. به اوقات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. به آگاهی شما دوستان خوب شنونده میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:26 دقیقه است. التماس.
یا رب العالمین، یا رب العالمین. رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح